آمریکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از تصمیم فرانسه برای بازپیوستن به ناتو اظهار خوشنودی کرد. باراک اوباما تحریم ایران را تمدید کرده است. و سوئیس میگوید در قوانین مربوط به حفظ اسرار بانکی افراد خارجی بازنگری میکند. 12 شب در ایران، 9:30 شب در پراگ امروز. امشب سرد و بارانی پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم. در آستانه شنبه هستیم، 24 اسفند ماه 1387 خورشیدی، 14 ماه مارس سال 2009 میلادی. تنها 6 روز مانده تا بهار و سال نو. امیر زمانیفر هستم، شب بخیر. با امید به اینکه روز تعطیل خوبی رو گذرونده باشید، در مجله نیمه شب رادیو فردا با همکارانم از حالا تا 1 ساعت آینده با شما هستیم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از آنچه در جهان می‌گذره آگاه میشیم. امشب با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی شب بخیر.
شب شما بخیر و درود بر همه شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا از تصمیم فرانسه برای بازپیوستن به ساختار فرماندهی نظامی ناتو استقبال کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه این تصمیم را 40 سال پس از آن اعلام کرد که شارل دوگل رئیس جمهوری اسبق فرانسه این کشور را از ساختار فرماندهی نظامی ناتو خارج کرده بود. گوردون دوگیت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه این تصمیم دولت فرانسه را خبری فوق‌العاده خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های آمریکا علیه ایران را برای دست کم 1 سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما گفت که سیاست‌های دولت ایران همچنان تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده برای آمریکا به شمار می‌رود. بر اساس این تحریم‌ها، شرکت‌های آمریکایی از کمک به توسعه صنعت نفت یا روابط بازرگانی و سرمایه‌گذاری در ایران منع می‌شوند. باراک اوباما گفته است خواهان گفتگوهای مستقیم با ایران است، اما همچنین از تهران خواسته است تحقیقات هسته‌ای‌اش را محدود کند. افزون بر آمریکا، سازمان ملل نیز ایران را به خاطر اصرار بر ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای مشمول تحریم کرده است. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که برای افتتاح کارخانه تولید شمش آلومینیوم به بندر عباس رفته بود، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را فکری کودکانه و اشتباهی بزرگ خواند. سوئیس موافقت کرده است که در قوانین مربوط به حفظ اسرار بانکی مشتریان خارجیش بازنگری کند. این مسئله به معنای کنار گذاشتن سنتی قدیمی است که به موجب آن مشخصات افراد ثروتمند خارجی که مزنون به مخفی کردن میلیاردها دلار در بانکهای سوئیس هستند محرمانه باقی می‌ماند. دولت سوئیس امروز جمعه اعلام کرد که از این پس مشخصات این افراد را در صورتی که مرتکب تخلفات مالیاتی شده باشند به کشورهای دیگر اطلاع خواهد داد. به دنبال تشدید بحران مالی جهانی، فشارهای بین المللی برای اقدام علیه مناطق آزاد مالیاتی افزایش یافته است. پلیس هلند تمامی 7 نفری را که روز 5 شنبه به ظن دست داشتن در حملات تروریستی بازداشت شده بودند آزاد کرد. این 7 تن پس از آن بازداشت شدند که مقام‌های آن کشور پیامی تلفنی مبنی بر انجام حملات تروریستی در شماری از مغازه‌های هلند دریافت کردند. دفتر دادستانی آمستردام اعلام کرد که این افراد به دلیل فقدان مدارک کافی و پس از 1 روز بازجویی آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها این افراد همگی شهروند مراکش بودند یا ریشه مراکشی داشتند. 2 روز پس از تیراندازی 1 نوجوان در مدرسه‌ای در آلمان، پلیس 4 جوان را در کشورهای مختلف اروپا بازداشت کرد. در جریان تیراندازی این نوجوان، 15 تن از جمله شماری دانش آموز و معلم در آلمان کشته شدند. پلیس 4 نوجوان را در کشورهای آلمان، فرانسه، هلند و سوئد بازداشت کرد به ظن اینکه دست به اقدامی مشابه بزنند. آقای زمانیفر،
حمید فاطمی سپاسگزارم. مشروع تازه‌ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا مطالب گوناگونی خواهید شنید از این جمله. تحریم‌های آمریکا علیه ایران 2 سال دیگر تمدید شد. تغییر در سیاست تغییر باراک اوباما.
من تصور نمی‌کنم که تغییری در پیشرفت این ابتکاری که می‌خواد از سوی دولت اوباما.
ایران و 8 میزبانی کشتیگیران آمریکایی.
اینا همیشه میان که ایران برخورد ورشی داشته باشن، زمین که لذت میبرن از این تشویق.
منشی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران آزاد شد. و از 20 سالگی اینترنت برایتان خواهیم گفت، با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران را برای دست کم یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌های اقتصادی در ادامه روند تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است که نخستین بار 14 سال پیش و توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق ایالات متحده در سال 1995 به ایران تحمیل شد. ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای ایران با تهران در کشمکش است. واشنگتن میگوید ایران به دنبال ساخت تسلیحات اتمی است، اما تهران ضمن رد این ادعا هدف خود را صلح‌آمیز خوانده است. ایران غیر از تحریم‌های آمریکا به دلیل خودداری از غنی‌سازی اورانیوم و توقف فعالیت‌های بحث‌انگیز هسته‌ای‌اش با تحریم‌های سازمان ملل نیز روبروست. بیشتر بشنویم از مهرزاد پدرام.
مقامات جمهوری اسلامی میدونند که تغییری در سیاست آمریکا و تغییری در سیاست جمهوری اسلامی تا زمانی که توافق‌هایی صورت بگیره روی نخواهد داد.
خب مثل که اشکالی در پخش این گزارش به وجود اومد، میریم به گزارش بعدی تا این گزارش اول برنامه آماده بشه. از سال 1995 تا به حال این هشتمین باری هستش که فدراسیون کشتی ایران میزبان تیم‌های کشتی آمریکا بوده است. امسال که مسابقه‌های جام تختی به گفته خبرنگاران مورد استقبال چندانی قرار نگرفت، آمریکا هم با تیمی ناقص در این رقابت‌ها شرکت کرده بود. ارتباط با مردم ایران از جمله از طریق مسابقه‌های ورزشی بخشی از برنامه دولت آمریکا است، اما امیر بشیری یکی از همراهان تیم کشتی آمریکا میگوید که این سفر به درخواست فدراسیون کشتی ایران انجام شد. امیر بشیری در گفتگوی با مهین گرجی درباره تیم اعزامی آمریکا به ایران چنین میگوید:
تیم کامل نه، متاسفانه اینا چون تورنمنت‌های مختلف داشتن، تیمشون در یک زمان چند تا تورنمنت هم رفته بودن، در نتیجه اون چیزی که ما تونستیم بیاریم 6 تا کشتیگیر بود.
واقعا این نفراتی که اومدن که از نفرات اصلی تیم ملی آمریکا نباید باشن.
مخلوطی از تیم در واقع لوسه بود. تیم اصلیمون نه.
بله. وقت نگاهشون به این مسابقات چطور بود؟
اینا به هر حال عادت دارن به این راههای طولانی رفتن. اینا حتی بول همیشه میگن کراسنوئه که روسیه که سرمای 40 درجه زیر صفر هر سال تو مسابقه شرکت میکنن. در رابطه با ایران هم به هر حال چون رو تجربه های گذشته ای که داشتن، با توجه به اینکه به هر حال کشتی ایران حالا ممکنه بالا پایین داشته باشه، ولی به هر حال یکی از پست‌های کشتی دنیاست. اینا همیشه میان که ایران برخورد ورزشی داشته باشن، ضمن اینکه لذت میبرن از اون تشویق تماشاچی های ایرانی.
آقای تشویق، اصلا شما از ذهنیت اینا اطلاع دارین که قبل از اومدن به اینجا با توجه به اوضاع سیاسی که وجوده چه ذهنیتی داشتن وقتی که میخواستن بیان؟
من فکر میکنم دیگه اون مسئله الان برای کشتیگیرهای آمریکا به خصوص مسئله مهمی باشه، برای اینکه هر کسی که تو سالهای گذشته اومده و رفته به قدری تعریف کرده که بقیه رو راغب کرده که بیان. میگم اینا همه صرف نظر مسئله سیاسی، اینا فقط میان اینجا کشتی بگیرن و واقعا به عنوان یک کشتی لذت میبرن که جلوی تماشای چی کشتی بگیرن که اون تماشاچی کشتی رو بفهمه و تشویقش کنه.
واقعا این کشتیگیرا توی سالن کشتی آزاد بودن، راحت هر جایی می‌خواستن می‌رفتن، با مردم هر جوری که حرف می‌زدن، با خبرنگار در ارتباط بودن یا اینکه نه؟
من فکر کنم که اون چیزی که باید داشتن. خب یه مقدار به هر حال به خاطر حساسیت همه مسئله ایران و آمریکا یه مقداری به هر حال روی اینا حساسیت بیشتر بود، ولی به عنوان سکیوریتی یک دو نفر آف تیم هست، ولی واقعا مشکل ایجاد نمی‌کنه.
من یادم یه بار یه تیم بسکتبال از آمریکا اومد بود برای مسابقات بسکتبال و ملت‌ها که و همه سالن به جای که تیم ملی ایران رو تشویق کنن آمریکا رو تشویق می‌کردن. این همچین فضایی بود توی زمانی که کشتی می‌گرفتن که آمریکا تشویق بشه خیلی؟
متاسفانه به دلیل این مسابقات امسال با استقبال زیاد تماشاچی‌ها برخورد نکرد. امشب که فینال بود شاید حتی اکثر 1500 نفر یا 2000 نفر تو سالن بودن. حداقلش من میتونم بگم که سمپاتیشون نسبت به کشتیگیر آمریکایی، حالا اگر با کشتیگیر ایرانی کشتی میگیرن با مسلماً کشتیگیر ایرانی رو تشویق می‌کردن، ولی نهایتاً برای کشتیگیر آمریکایی هم اینا احترام زیادی قائلن در مقایسه با کشورهای دیگه.
بعد آقای بشیری، یه اتفاقی که میفته تیمای ورزشی از آمریکا میان ایران که این بخشی از برنامه وزارت امور خارجه است برای اون برنامه آشنایی ملت‌ها با همدیگه، ولی تیمای ایرانی از طرف شورای برون مرزی سازمان تایید بدنی و وزارت امور خارجه کانفرم نمیشن برای رفتن به آمریکا. وقت چطور میشه که این ارتباط یک طرفه برقرار میشه؟
من فقط در رابطه با کشتی صحبت میکنم. خب این اولین باره که یه تیم کشتی از آمریکا دو بار میاد آمریکا بدون که تیمی از ایران بیاد. ما سعی کردیم قبل از اومدن تیم آمریکا به ایران تیم ایران بیاریم برای مسابقه جام دیو شولز که فوریه گذشته برگزار شد تو کلرادو اسپرینگ. به دلایلی به هر حال تیم نتونست بیاد، ولی باز هم میگم این به قول شما باید این روابط دو طرفه باشه. ما فکر میکنیم که اگر این بار ایران نیاد، فکر میکنم دفعه سومی برای تیم آمریکا باشه.
برای یه موردی برای گرفتن ویزا شما چند وقت منتظر بودین؟ راحت بهتون ویزا دادن یا اینکه نه همون تشریفات اداری؟
یکی از راحت ترین ترانزیشنایی بود که انجام شد. کاتر قبل از سفرمون به ایران ما ویزاهامونو داشتیم.
گفتگوی مهین گرجی از رادیو فردا بود با امیر بشیری، یکی از اعضای تیم اعزامی آمریکا به ایران، در مورد سفر اعضای فدراسیون کشتی آمریکا به ایران برای هشتمین بار. اما برسیم به همون گزارشی که به علت مشکل فنی نتونستیم پخشش کنیم. همونطور که گفتم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی رو برای یک سال دیگه تمدید کرده. گزارش همکارم مهرزاد پدرام آماده است که با هم میشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در واکنش به اقدام کاخ سفید در تمدید تحریم‌های واشنگتن علیه تهران گفت تصور ایجاد مانع در برابر پیشرفت ایران با تحریم خیال بچگانه و اشتباهی بزرگ است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در کوران لفاظی‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن و همچنین گمانه‌زنی‌ها بر سر احتمال برقراری مذاکراتی میان ایران و آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌های اقتصادی در ادامه روند تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است که نخستین بار 14 سال پیش و توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق ایالات متحده در سال 1995 به ایران تحمیل شد. اتهام‌هایی مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی در تروریسم و تلاش برای کسب سلاح‌های کشتار جمعی، اتهام‌هایی که بارها ایران آن را رد کرده است و آن را بی اساس و از روی جبهه‌گیری‌های سیاسی توصیف می‌کند. بر پایه این تحریم‌ها شرکت‌های آمریکایی از کمک به توسعه صنعت نفت ایران و همچنین برقراری مناسبات تجاری و سرمایه گذاری در ایران منع شدند. باراک اوباما درباره دلیل تمدید این تحریم‌ها گفت سیاست‌های دولت ایران همچنان تهدیدی فوق‌العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا است. این اظهار نظرها در حالی مطرح می‌شود که سیاست تازه اوباما که بر اساس انعطاف در برابر ایران مطرح شده، به منزله نقطه امیدی برای بهبود روابط تهران و واشنگتن برآورد شده است. اما در نظر مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، اقدام واشنگتن در تمدید تحریم‌ها به معنای تغییر سیاست اوباما در قبال تهران نیست.
من تصور نمی‌کنم که تغییری در پیشرفت این ابتکاری که میخواد از سوی دولت اوباما صورت بگیره تغییر فاحشی بکنه. در اصل مقامات جمهوری اسلامی میدونن که تغییری در سیاست آمریکا و تغییری در سیاست جمهوری اسلامی تا زمانی که توافق‌هایی صورت بگیره روی نخواهد داد و تا زمانی هم که اون توافق‌ها صورت نگرفته تمام سیاست‌های قبلی سر جای خودشون هستند.
اوباما که پیشتر از سیاست رو در رو و همزمان قاطع ایالات متحده در برابر ایران خبر داده بود، از احتمال شدت تحریم‌ها علیه تهران در کنار سیاست گفتگوی مستقیم با ایران نیز سخن به میان آورد.
برای اینکه رفتار ایران را تغییر دهیم، این امکان وجود دارد که به شدت تحریم‌ها علیه تهران بیفزاییم. اما ما می‌خواهیم که با آنها رو در رو صحبت کنیم و گزینه‌ای را در برابر آنها قرار دهیم و در نهایت این تصمیم را به عهده آنها بگذاریم که راه خود را انتخاب کنند.
بهمن آقای دیبا، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، گفت در شرایط کنونی این اقدام کاخ سفید حرکتی طبیعی است.
هنوز این سیاست‌ها نه اینکه ماهیت اونها چه هستند و نه اینکه نحوه اجرای اونها چه هستند مشخص نشده. در این مرحله طبیعی است که آقای اوباما به سیاست سابق زمان آقای بوش وجود داشت ادامه بده.
هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانی آمریکایی در واشنگتن که با این نظر موافق است، میگوید تهران باید فارغ از همه مسائل بر روی تعامل با آمریکا تمرکز کند. اگرچه در نظر او ایران تهدید فوق‌العاده‌ای آنگونه که باراک اوباما گفته است برای آمریکا محسوب نمی‌شود.
در این مقطعی که ما نشستیم، هیچ اتفاق مهمی توی رابطه ایران و امریکا نیفتاده که آقای اوباما تمدید نکنه تحریم ها رو. اما به نظر من ایران نباید تمدید تحریم ها رو بیش از اون چی که هست جدی بگیره، یعنی به عنوان یک جریان روتین سعی کنه که در آینده که در پیش هست تا جایی که ممکنه مسائل خودش رو با امریکا ببره میز مذاکره. واقعیت اینه که در هیچ نوع از این موارد ایران واقعا یه تهدید نیست. ایران متاسفانه یک درک غلطی در غرب همیشه بوده و در امریکا هست امروز که یک ایران قوی، یک ایران خطرناکه. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی هم در این رابطه کار مهمی نمی کنه که این فکر رو عوض کنه توی غرب.
باراک اوباما که با شعار تغییر روی کار آمد در اقدامی برخلاف سیاست دولت جورج بوش اعلام کرد که مایل است با ایران درباره مسائل گوناگون به گفتگو بنشیند. اوباما گفت اگر کشورهایی همچون ایران مشت گره کرده خود را باز کنند، آمریکا دست صلح و دوستی به سویشان دراز خواهد کرد.
If countries like Iran are willing to unclench their fist, they will find an extended hand from us.
اما بر پایه گفته‌های حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه، دولت ایران خواستار تغییری بنیادی در سیاست خارجی آمریکا است.
بارها ما گفتیم که ببینیم در عمل این تغییر روی کرد به چه صورت هست، آیا به تغییر اساسی رفتار و مواضع امریکا در خصوص جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد یا خیر.
به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، دولت اوباما در یکی از آشکارترین اقدام خود برای برقراری تعامل با ایران در صدد از تهران را به کنفرانسی بین المللی درباره کشور افغانستان دعوت کند. ایران اعلام کرده است که این دعوت را بررسی خواهد کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران را برای دست کم یک سال دیگه تمدید کرد. گزارشی بود از مهرزاد پدرام. اما در همین رابطه شماری از شنونده‌های رادیو فردا هم روی تلفن پیامگیر ما پیام گذاشتن و نظر دادن که به چند تا از اونها گوش می‌کنیم و البته شماره تلفن تماس رادیو فردا رو هم در پایان همین پیام‌های تلفنی خواهید شنید.
تمدید دوباره تحریم ایران توسط پرزیدنت اوباما خط بطلانی بود بر شعار تغییریشون و پا جای پا گذاشتن بر روی رئیس جمهورهای قبلی آقای بوش و کلینتون. مرسی. سروش هستم از دهدشت.
آقا این دولت ایران بی چونوان زیر بار دولت امریکا نمیره.
با سلام باید عرض کنم که در رابطه با رابطه امریکا و ایران، تا سلطان علی در برتاقه ایران تکیه داره، این از محالاتی که ایران و امریکا رابطه عادی برقرار کنن. چرا؟ چون این آقا از کلمه امریکا و از دخالت امریکا وحشت داره. متشکر هستم. حسین از ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و باز هم در ایران، ژینوس صبحانی منشی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر پس از گذراندن 55 روز بازداشت در بند 209 زندان اوین با وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شده است. رویا کریمی.
ژینوس صبحانی صبح روز چهارشنبه 25 دی ماه سال 1387 در منزل شخصی خود بازداشت شد. بازداشت صبحانی پس از آن صورت گرفت که دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اول دی ماه توسط ماموران نیروی انتظامی پلمب شد. عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل ژینوس صبحانی، در مورد محل بازداشت خانم صبحانی به رادیو فردا میگوید:
جمعاً 55 روز بازداشت بودند، از 25 دی تا روز سه‌شنبه که آزاد شدند. در بند 209 زندان اوین 20 یا 21 روزش انفرادی بوده، تنها بعد از 20 یا 21 روز منتقل میشه به آقایی که دو نفر، دو تا خانم، اونم از خانم های بهایی بودن، میشن سه نفر توی کتاب. به احتمال قوی به اصطلاح اذیت و آزار جسمی نبوده، ولی در حد تهدید و ارعاب و نمیدونم نگهداری در سلول انفرادی، همه اینا شکنجه های روانی حساب میشه.
با اینکه پرونده خانم صبحانی در دادسرای امنیت تهران در حال رسیدگی است، اما به گفته وکیل وی عبدالفتاح سلطانی بازداشت او فاقد محمل قانونی بوده است. آقای سلطانی در مورد اتهامات خانم صبحانی میگوید:
چیزایی که بهشون منتسب کردن اصلا دور نیست. یکی مسئله بهایی بودنشه، یکی اینکه گفتن بهش که شما مثلا در کانون مدافعان کار میکردی، به اصطلاح این رو عمل مجرمانه تلقی کردن و طبیعی است یک منشی کانون مدافعان کارایی که میکنه در واقع به نمایندگی از کانونه، و حال اینکه ایشون رو تنها گناهی ارتکب شده بوده اینه که بهایی بوده و منشی کانون مدافعان بوده.
به گفته یه وکیل خانم صبحانی، در حال حاضر پرونده وی در دادسرای امنیت در حال رسیدگی است و در صورت احراز مجرمیت ایشان پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع خواهد شد. همزمان با بازداشت ژینوس صبحانی، خبر بازداشت تعداد دیگری از شهروندان بهایی ایرانی نیز منتشر شد. عبدالفتاح سلطانی در مورد سرنوشت آنها میگوید:
ظاهرا علت دستگیری اونا جداگانه بوده، همین مسئله بهایی بودنشون بود. در یک روز مثلا میرن حمله میکنن منزل چند نفر از این بهایی و دستگیرشون میکنن. البته اون 4-5 نفری غیر از یک نفر ظاهرا بقیه آزاد شدن. افزون بر آن 7 نفر از رهبران بهایی که حدود یک سال از در زندان هستن هنوز آزاد نشدن و بلا تکلیف هستن. و متاسفانه علارغم این که بنده و خانم عبادی و سایر و همکارانمون اعلام وکالت کردیم، تا این لحظه نه از اتهامات اون 7 نفر و نه اینکه دلیل اتهام چی هست هیچ کدوم مشخص نیست. اینها نشون میده که اون جناح تندرو، اون معاونت امنیتی که درست کردن آقای حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، بدون رعایت ضوابط قانونی هر کاری خاص میکنه، نه به قانون احترام میذاره، نه به شرع، نه به عرف.
کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت خانم شیرون عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، و آقایان محمد سیفزاده، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف از وکلای دادگستری فعال در پرونده‌های حقوق بشر در ایران پایگذاری شده است. فعالیت این کانون علاوه بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی، حمایت از خانواده زندانیان سیاسی را نیز شامل می‌شود.
ژینوس صبحانی، منشی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، پس از گذراندن 55 روز بازداشت در بند 209 زندان اوین با وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شد. گزارشی بود از رویا کریمی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
22 دقیقه از شنبه گذشت و سپاسگزاریم که با رادیو فردا هستید. زمانی نه چندان دور برقراری ارتباط و نوشتن نامه‌ای برای کسی که بشه اون رو در عرض 2-3 دقیقه به دست گیرنده رسوند، به خواب و خیال بیشتر شبیه بود تا واقعیت. هرچند 20 سالی از تولد اینترنت میگذره، اما چند سالی بیشتر نیست که اینقدر همه گیر شده و جای خودش رو در خونه همه ماها باز کرده. اینترنت روز جمعه 13 ماه مارس، یعنی 23 اسفند ماه، 20 ساله شد و هنوز جوان هست و راه زیادی داره. از مهین گرجی بشنویم.
اینترنت روز جمعه 13 مارس 20 ساله شد. برای همه مایی که هر روز با این پدیده شگفت انگیز سر و کار داریم، جالبه که بدونیم چه کسی ما رو با این دنیا آشنا کرد. وب در واقع حاصل تلاش‌های مشترک تیم برنزلی، نابغه کامپیوتر بریتانیا، و دانشمندان آزمایشگاه فیزیک اروپا است که به آن CIRN میگن. پدیده‌ای که زندگی روزانه ما را تغییر داد. در ماه مارس 1998 برنزلی جوان سندی به سوپروایزرش داد به این اسم: مدیریت اطلاعات. این سند در واقع یک پیشنهاد بود که سوپروایزر او اینطور توصیفش کرد: مبهم اما هیجان انگیز. خیلی زود اما به تیم برنزلی اجازه شروع به کار را دادند. روبرت کالی که در این ماجرا با تیم برنزلی در آزمایشگاه فیزیک اروپا همکاری میکرد میگوید که جلوی بعضی کارها را نمیشود گرفت، چون دیر یا زود اتفاق میافتند. تیم تحقیق کننده اول از همه زبان مشترکی را نوشتند که در واقع پشت HTTP در آدرس وبسایت وجود دارد و اولین جستجوگر در اکتبر 1990 در دسترس همه قرار گرفت. این براوزر درست شبیه چیزی است که ما امروز از آن استفاده می‌کنیم. روبرت کالی در این باره می‌گوید: هر چیزی که مردم امروز درباره‌اش حرف می‌زنند، مثل بلاگ‌ها و خلاصه همه چیز، درست همونی است که ما در سال 1990 انجام دادیم و هیچ فرقی با هم ندارند. با این حال کاری هنوز از این همه ترقی از جمله ویکی‌پدیا که یک موتور جستجوگر است و اجازه تبادل اطلاعات را در وب می‌دهد تعجب می‌کند. اما او می‌گوید هرگز تصورش را هم نمی‌کرد که موتورهای جستجوگر دیگری که امروز این همه اهمیت دارند به این مهمی بشوند.
20 سالگی اینترنت بود گزارشی از مهین گرجی و البته صحبت از اینترنت شد. میتونید پیام‌های خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا، نظرات خودتون رو و صحبت از مشکلاتتون رو به نشانی ایمیل رادیو فردا بفرستید که هست info@radiofarda.com. تکرار میکنم info یعنی info@radiofarda.com. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید به این نشانی www.radiofarda.com. در ضمن یک آگهی نوروزی هم بشنوید.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
این هم آگهی شاد نوروزی رادیو فردا بود که با موسیقی به یاد ماندنی سویت ایرانی اون رو شنیدید. و ما بریم به خبرهای ورزشی گوش کنیم از فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 5 مدال طلا به عنوان قهرمانی پیکارهای بین المللی جام جهان پهلوان تختی دست یافت. 29مین دوره رقابت‌های جام تختی که به مدت 2 روز و با شرکت 131 کشتیگیر از کشورهای ایران، آمریکا، روسیه، عراق، ازبکستان، داغستان و اوکراین در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، روز جمعه به پایان رسید. در آخرین روز این مسابقات عصر جمعه آزادکاران ایرانی توسط محمد حسینزاده در 74 کیلوگرم و فردین معصومی در 120 کیلوگرم 2 مدال با ارزش طلا کسب کردند. در پایان این پیکارها تیم کشتی آزاد ایران با 5 طلا و 68 امتیاز در سکوی اول ایستاد و تیم‌های روسیه با 30 و آمریکا با 19 امتیاز بعد از ایران به ترتیب در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. تیم ملی فوتبال ایران عصر شنبه در یک بازی تدارکاتی با تیم ملی کنیا دیدار خواهد کرد. علی دایی سرمربی تیم ایران عصر جمعه و در حاشیه آخرین تمرین این تیم در مورد دیدار با کنیا و شناخت از این تیم اظهار داشت.
به اون طور شناختی از کنیا ندارم. فقط سعی می‌کنیم که انشالله بتونیم فردا یه هماهنگی بین بچه‌ها به وجود بیاریم. سعی می‌کنیم از بیشتر نفراتمون استفاده کنیم. چند تا بازیکن جدید دعوت کردیم که انشالله سعی می‌کنیم اگه بتونیم اونا رو هم تست بکنیم تو این بازی.
تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای مسابقه سرنوشت‌ساز روز 8 فروردین در برابر عربستان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی است. ایران به غیر از بازی روز شنبه با کنیا یک دیدار تدارکاتی دیگر را روز 3 فروردین با تیم ملی کویت در کویت انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها مهدی مهدوی‌کیا و وحید هاشمیان بازیکنان شاغل در بوندسلیگای آلمان و مهرزاد معدنچی از لیگ امارات در کویت به تیم ملی ملحق می‌شوند و جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان تیم اوساسونای اسپانیا هم قرار است روز 4 فروردین ماه در تهران به تیم ملی ملحق شوند. و علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری‌های این کشور ضمن رد دعوت علی کریمی به تیم ملی اظهار داشت. علی کریمی پیش از دیدار پرسپولیس با الشارجه امارات 25 روز استراحت داشته و مقابل الشارجه هم فقط 1.5 بازی کرده و ما نمیتوانیم با 1 بازی 1.5 او را به تیم ملی دعوت کنیم. به نقل از علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی رو شنیدیم. در فرصتی که هست تا نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا اجازه بدید نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو هم بگم خدمتتون که آدرسش کمی طولانی و پیچیده هست ولی در عوض موندگاری این فیلتر شکن بیشتر هستش. آدرس به این شکل باید تایپ بشه روی مرورگاهتون: https://www.hozabad.com که هوزاباد به این شکل هجی میشه H O zaabad.com. تکرار میکنم https://. www.hozabad.com. مجله نیمه شب رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگه ادامه داره. در بخش دوم هم خلاصه مهمترین خبرهای روز رو میشنوید و البته جنگ فرهنگی هفته با رادیو فردا بمانید.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه نیمه شب در تهران و ساعت 10 شب در پراگ، جایی که صدای ما رو از اون میشنوید. با سپاس از شمایی که در نیم ساعت قبل با ما بودید و با درود به شمایی که در این نیمه به ما پیوسته اید. در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا ابتدا خبرهای مشروع خبرها رو خواهید شنید با همکارم حمید فاطمی و بعد از اون هم همونطور که گفتم جنگ فرهنگی هفته. آقای فاطمی با سلام دوباره.
با سلامی دوباره. دو روز پس از تیراندازی یک نوجوان در مدرسه‌ای در آلمان، پلیس 4 جوان را در کشورهای مختلف اروپا بازداشت کرد. در جریان تیراندازی این نوجوان، 15 تن از جمله شماری دانش آموز و معلم در آلمان کشته شدند. وی پس از اینکه خود را در معرض گرفتار شدن دید، خودکشی کرد. پلیس اما 4 نوجوان را در کشورهای آلمان، فرانسه، هلند و سوئد اکنون بازداشت کرده است. هر 4 تن از این جوانان اعلامیه‌های تهدیدآمیزی در اینترنت منتشر کرده بودند و ظن این می‌رفت که دست به اقدامی مشابه بزنند. از زمان وقوع این حمله توسط نوجوان 17 ساله آلمانی، پلیس این کشور در حالت آماده باش به سر می‌برد. وزیران مالی و رؤسای بانک‌های مرکزی 20 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 20 روز جمعه در نزدیکی لندن گرد آمدند تا راه‌های پایان دادن به بحران مالی بین‌المللی را بررسی کنند. نشست سران گروه 20 ماه آینده در لندن برگزار خواهد شد و نشست جمعه در تدارک که نشست سران است. یک سیاستمدار برجسته قرقیز در حادثه رانندگی جان باخت. وزارت کشور قرقیزستان میگوید مدد صادرقلوف یکی از دست کم 2 نفری است که در این حادثه رانندگی کشته شدند. این حادثه امروز جمعه در نزدیکی شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان روی داد. مدد صادرقلوف رئیس دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان بود که در ماه ژانویه 2 ماه پیش از مقام خود کناره‌گیری کرده بود. یک مقام وزارت کشور قرقیزستان میگوید که شناسایی اجساد کشته شدگان حادثه مدتی طول میکشد زیرا اجساد دچار سوختگی شدید شدند. حامیان آقای صادرقلوف ظنان دارند که این حادثه رانندگی ساختگی بوده است. کره جنوبی میگوید اگر کره شمالی برنامه پرتاب ماهواره خود را عملی کند، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد کرد. وزیر خارجه کره جنوبی امروز گفت تفاوتی نمی‌کند که کره شمالی قصد پرتاب ماهواره داشته باشد یا در پوشش آن بخواهد موشک‌های دوربرد خود را آزمایش کند. در هر دو حالت این اقدام ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و کره جنوبی آن را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا از تصمیم فرانسه برای بازپیوستن به ساختار فرماندهی نظامی ناتو استقبال کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه این تصمیم را 40 سال پس از آن اعلام کرد که شارل دوگل رئیس جمهوری اسبق فرانسه این کشور را از ساختار فرماندهی نظامی ناتو خارج کرده بود. گوردون دوگیت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه این تصمیم دولت فرانسه را خبری فوق العاده خواند و باراک اوباما تحریم ایران را تمدید کرد. آقای اوباما گفت که سیاست‌های دولت ایران همچنان تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده برای آمریکا به شمار می‌رود. بر اساس این تحریم‌ها شرکت‌های آمریکایی از کمک به توسعه صنعت نفت یا روابط بازرگانی و سرمایه‌گذاری در ایران منع می‌شوند. آقای زمانی فر،
ممنونم. حمید فاطمی بود و نگاهی به مشروع تازه‌ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما برسیم به 45مین شماره مجله فرهنگی هفتگی رادیو فردا یا جنگ فرهنگی رادیو فردا با مهداد سپهری که این هفته نگاهی هست به صنعت نشر، هنرهای بصری یا همان هنرهای دیداری و سینما در سالی که به روزهای پایانیش نزدیک میشیم. جنگ فرهنگی هفته با مهداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در آستانه سالی نو قرار داریم و 45مین شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا و در واقع آخرین شماره این جنگ در سال 87 رو از این دقیقه آغاز خواهیم کرد. این شماره باز هم مثل هفته گذشته یک ویژه نامه است. هفته گذشته این جنگ فرهنگی هنری ویژه 8 مارس و روز جهانی زن بود و به بررسی موقعیت زنان ایران در عرصه‌های هنر و فرهنگ می‌پرداخت. این هفته ویژه نامه ما مختص مرور وقایع فرهنگی و هنری سالیه که پشت سر گذاشتیم، اما به دلیل کمبود وقت فقط در 3 زمینه این مرور رو خواهیم داشت: ادبیات، سینما و هنرهای تجسمی. در حوزه ادبیات با دکتر جواد مجابی، شاعر و نویسنده، در زمینه هنرهای تجسمی با لیلی گلستان، گالریدار و مترجم، و درباره سینما با سامان سالور، کارگردان جوان ساکن تهران گفتگو خواهیم کرد. و اما نخست ببینیم در عرصه ادبیات چگونه سالی رو پشت سر گذاشتیم. ظاهراً در سالی که گذشت، آنگونه که در این برنامه با ناشرا و نویسنده ها و مترجمای فراوانی گفتگو کردیم، یا بر اساس خبرهای فراوان منتشر شده، هم سانسور کتب و آثار نویسنده ها و شاعرها تشدید شد و هم وضعیت بر ناشران کتاب تنگتر. هم اقتصاد نشر دچار رکود دامنه‌دار خودش در چند سال گذشته تا کنون بود و هم وزارت متولی فرهنگ و هنر در ایران انعطاف ناپذیر در برابر اهل قلم. هم از برگزاری مراسم بر مزار شاعری چون احمد شاملو جلوگیری شد و هم از برگزاری نشست مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برای انتخاب چند نفر هیئت دبیران، و البته به رسم وزارت ارشاد دولت نهم کتاب چندانی هم اجازه نشر پیدا نکرد، تا جایی که جوایز ادبی گلشیری، مهرگان ادب و روزی روزگاری ترجیح دادند هیچ جایزه اهدا نکنند، چرا که کتاب‌های منتشر شده رو به معیارهای خود نزدیک ندیدند و غیره و غیره. اما مقدمه رو کوتاه کنم و با مهمان برنامه‌مون همراه بشیم. دکتر جواد مجابی، شاعر، نویسنده و مؤلف ده‌ها مجموعه شعر و داستان و مقالات بسیار، مهمان ماست. آقای مجابی، شما حال و هوای ادبیات در سالی که گذشت رو چطور دیدید؟
در سالی که گذشت ادبیات در واقع فروغی نداشت و کاملا این چراغ بی‌نور بود و پتیده به تهش رسیده بود به دلیل تخت‌گیری هایی که در مورد اجازه کتاب ها هست، به نحوی که پاره‌ای از کتاب ها 1 تا 2 سال اجازه مجوز بود. این از یک از دلایلش. دلیل دیگر بی‌دل و دماغی نویسندگان هست به دلیل اینکه مخاطبان متواری شدن. من یه سخنرانی داشتم به نام مرگ مخاطب و بعد مرگ مؤلف، و معتقد شدم که سانسورچی ها، ناشرا و رسانه ها دست به دست همدیگه دادیم و مخاطبان معدود رو زمان دیم. هر کدام از ما به دلیل سوء سیاستی و ناتوانی هایی در حرفه خودمان، خودمانم تو این زمینه مسئول میدارم که به کسی بر نخوره و باید بدانیم که توزیع کتاب بد بود. افراد به دلیل نبودن آزادی اندیشه و بیان به حوزه های لازم در ادبیات دسترسی نداشتن، به این معنا که به هر حال یکی از کارهای رمان نویس این است که راجبه تمام مسائل واقعی و خیالی اصل خودش بپردازه.
این ممنوعیت چه تأثیری بر ادبیات میگذاره؟
وقتی که پاره از این فضاها ممنوع باشه ورودش، طبیعتاً بعضی مدتی رمان تبدیل میشه به یک چیز محصور شده و تو جعبه گذاشته و هم اثر، و طبیعتاً مخاطبان هم نخواهند داشت به دلیل اینکه آدم ها میخوان مرتب حرفای تازه تر و درستری از نویسندگان بشنوند، و وقتی میبینن که مش حرفای خاصی تکرار میشه، یا راجع به آشپزخانه است، یا راجع به مبارزات اجتماعی، یا راجع به اندوه‌گساری های و ضعف و ناتوانی، طبیعتاً ادبیات چندان زنده و پرتوان نخواهد بود که مخاطبان جدیدی به خودش جذب کند.
آقای مجابی، این به این معناست که از نظر شما در حال حاضر نویسنده توانایی نداریم، یا اینکه مجالی برای عرضه این نویسنده ها وجود نداره؟
نمیخوام بگم که ما نویسندگان ایران مقتدر و توانایی نداریم. داریم، اما این فقط یه بخشی از قضیه است. نویسنده توانا باید در یک شرایط فعال فرهنگی آزاد زنده رو به امید حرکت کنه و مخاطبش هم باید در چنین شرایطی باشه که حال و حوصله داشته باشه که بخونه، از شعر، از داستان لذت ببره و در واقع یک نوع ارتباط انسانی بین این دو برقرار بشه. وقتی که ادبیات به تکرار میفته بر اثر محدودیت‌های مختلف، گاهی یه جامعه پاره از مسائل تحمل نمی‌کنه. طبیعتاً گویندم وقتی مستمع با بی‌رمقی به حرفش گوش میده، طبیعتاً قوت طبعش چنان که باید تاثیرگذار نیست.
نکته دیگه‌ای که در سال گذشته شاهدش بودیم این بود که دست کم 3 جایزه ادبی مستقل از دولت به دلیل اونچه که فقدان کتاب خوب اعلام کردند، گفتند که هیچ جایزه‌ای امسال اهدا نخواهند کرد. این مسئله در سال گذشته آیا بر وضعیت ادبیات تأثیری هم گذاشته؟
طبیعتاً جوایز اندکی مؤثر بودن در فروش کتاب‌ها پیش از این، ولی بعد از یک مدتی این جوایز کم اثر شدند. یکی از دلایلش این بود که جهت‌گیری خاصی تو بعضی از این جوایز بود. حالا این جوایزی که شما اسپورتیو نبره، به طور کلی جهت‌گیری‌های درست و آزادمنشانه توی بسیاری از جوایز نیست. اما جوایز هم ثانوی هستن نسبت به ادبیات. یعنی بعد اول کتاب خوب تولید بشه و به واسطه مردم تایید بشه، حالا جایزه هم یا صحه بذاره برای این قضیه. و وقتی کتاب به حد کافی تولید نمیشه و کتاب مدت‌ها میمونه، خود من 4-5 کتاب الان دارم یک سال اینا منتظر اجازه هستن. مثلا از یک کتاب شعر من که 1000 صفحه بوده 150 صفحه برداشتن. مثلا این نوع رفتار نویسنده و شاعر اصلا رفتار عجیب غریبی است که مثلا منطق شما درک نمی‌کنیم.
آیه مجابی، شما این مشکلات رو داشتید یا اینکه مسئله حذف کتاب‌ها و آثار یه مشکل عامه؟
نه فقط من، بسیاری از نویسندگان هم نسل من دچار این مشکل هستن و ما اونقدر نگران وضعیت خودمان نیستیم. برای اینکه ما یه مقدار کتاب در طول سالیان چاپ کردیم و طبیعتاً اگر بقیه آثار هم اجازه ندن ما نگران نمیشیم، اهمیت نداره، یه روزی چاپ میشه. اما جوانها تو این قضیه آسیب میبینن. نگرانی ما بیشتر به خاطر جوانهایی است که با کتاب اول و کتاب دومشان وارد این قضیه میشن و اینها اونقدر مشکل تحمل میکنن که از خیلی نوشتن میگذرن و این از خیلی نوشتن گذشتن چیز بسیار خطرناکیه برای جامعه ای که باید فکر کنه، میخواد رشد کنه و باید ارتباط برقرار کنه.
آقای مجاوی، در سالی که پشت سر گذاشتیم نشریات ادبی و همینطور صفحات فرهنگی روزنامه ها و ماهنامه ها و فصلنامه‌ای در حوزه ادبیات بودن چه وضعیتی داشتند؟
خب میدونید که بعضی از اینا اصلا تعطیل شده بودن، مثل کارنامه قبلا یا نشریاتی که به هر حال یک بنیه ادبی داشتن و یک جمع حرفه‌ای در اونها به کار فرهنگ می‌پرداخت. ما الان نشریات ادبی سالم و پرتوان و فراگیر اینا خیلی کم داریم و اون کوشش‌های نوآورانه هم که بین جوان‌ها دیده می‌شد و با هیجان تمام وارد حوزه اعلام نگاری می‌شدن، به دلیل توقیف‌های مکرر روزنامه‌ها و مجلات در واقع ما کمتر شاهدش هستیم. برای اینکه همیشه نشریات ادبی مکمل کتاب‌ها بودند و کمک کننده به کتاب‌ها و معرفی کننده اینا بودند. نه، من نشریاتی که می‌دیدم خیلی کمجان بوده و ضعیف بوده، تقصیری هم ندارم. برای اینکه بعضیا فقط می‌خوان که خودشون حفظ کنن به یه روزی که بتوانن اثر باشن.
و به طور کلی کارنامه ادبی رو در سالی که گذشت شما در یک جمع‌بندی چطور ارزیابی می‌کنید؟
به طور کلی کارنامه ادبی در امسال و سال‌های این چند سال اخیر خیلی ضعیف بوده و بیشتر نمره تجدیدی داره تا قبولی. و برای کشوری با فرهنگ عظیم و این همه غنی گذشته، مایه شرمساری است که هنوز به بعضی از نویسندگان قدیمی تعجب جامعه، بلکه جامعه مرتب باید آن جدیدتری بشناسه و با اونها ارتباط برقرار کنه و بهتر نخواهد شد مگر توی یک فضای فعال فرهنگی که همه چیز یکجوری به سامان و متعادل باشه.
شنونده گفتگوی من با دکتر جواد مجابی، شاعر و نویسنده ساکن تهران بودید، درباره چشمانداز ادبیات ایران در سال 87. تجسمی. در این قلمرو رونق فروش آثار هنری در داخل ایران از یک طرف و نسل تازه‌ای از نقاشان، مجسمه‌سازان، عکاسان و هنرمندان سایر گرایش‌های تجسمی از طرف دیگه فضای هنری ایران رو دگرگون کردند و همچنان این نسل در راهه. واقعیت اینه که خلق یک بازار منطقه‌ای در دبی و کمی بزرگترش در لندن که بنگاه‌های معتبری چون ساتبی و کریستیز برای هنر معاصر و مدرن ایران ایجاد کردند بسیار مؤثر بوده در جذب استعدادهای جوان و بهتر بگم شکوفایی امید بین این نسل تازه و نسل میانی‌تر برای دیده شدن در عرصه‌های بزرگ. کوتاه کنم و برم سراغ مهمان این بخش جنگ فرهنگی هنریمون، خانم لیلی گلستان، صاحب گالری گلستان در تهران. خب خانم گلستان، اگر که بخواین یک نگاه عمومی به وضعیت هنرهای تجسمی در سال 87 سالی که پشت سر گذاشتیم بندازید، دورنمای سال 87 رو برای هنرهای تجسمی در مجموع چطور میبینید؟
حالا به نظر من 87 سال خوبی بود به خاطر این حراجی‌هایی که اتفاق افتاد و به خاطر اینکه تماشاچی‌های ما آگاه شدن به اینکه میتوانند کار هنری بخرند برای پسنداز، میتوانند کار رو با قیمت مناسب بخرن و مثلا مدتی بعد با قیمت گرونتر اگر میخوان بفروشن و این رو یک جور پسنداز هنری تلقی کنن. خیلی آدمای زیادی خرید کردن که هیچ وقت اصلا به گالری پا نمیگذاشتن. ما در دو سه هفته اخیر نمایشگاه خیلی پرفروش عالی داشتیم و حالا بعدن چه اتفاقی میفته نمیدونم.
تو این چند سال اخیر به طور مشخص در دو سال و نیم اخیر با مسئله فروش آثار هنری معاصر ایران در بازارهای جهانی هم روبرو بودیم. این سال گذشته چه دستاوردی برای هنرمندان ایرانی در بازارهای جهانی داشت؟
بازارهای جهانی خب حراجی ها بودن و نمایشگاه هایی که بیشتر در لندن و دبی برگزار شد و چند تا در پاریس خوب بود، یعنی تا یه مدتی تا یه جای خوب بود و بعد یک مقداری افت کرد. ولی نمایشگاه های تو گالری ها اگر گذاشتن و خصوصی تر، یعنی مجموعه هایی رو از ایران برداشتن بردن اونجا و نمایشگاه گذاشتن، اونا بهتر از حراجی ها فروش رفت، برای اینکه قیمت هاش یه خود مناسب تر بود، حالت رقابت آنچنانی نداشت و این طوری که کسانی که این کارا رو بردن در خارج از کشور همشون راضی بودن. ولی خب حراجی ها افت کرده، فقط راجع به نقاشی ایرانی نبوده، راجع به همه نقاشی ها بوده. کما اینکه صدیدی توی نیویورک یا کریستی توی پاریس اصلا خیلی خوب نفروختن، از رنوار و نمیدونم بیکن و اینا گرفته تا نقاشی ایرانی. بنابراین این چیز همگانی اتفاق افتاد.
خب اگر که بخواین از نمایشگاهی که در طول سال برگزار میشه، چه نمایشگاهی ملی و چه نمایشگاهی بخش خصوصی، در بخش اول بخش نمایشگاهی ملی رو شما بهترین رو در سال گذشته کدوم ارزیابی میکنید؟
ببین خب اکسپوی عکس خیلی تماشاچی داشت، اما فروش مثل این که خیلی بالا نبود، چرا که قیمت‌ها رو به نظر من خیلی کلمه خوبی نیست بگم ولی پرت و پلا گذاشته بودن. قیمت باید منطقی باشه، باید مناسب باشه، باید عقلانی باشه. اینکه حالا شنیدیم قیمت‌ها بالا رفت یا هر کار دلمون می‌خواد بکنیم، این کار درستی نیست. اکسپو هم همینطور، خیلی برای این اکسپو زحمت کشیدن ولی خب بازم شنیدم که قیمت‌ها خیلی مناسب نبوده. اگر ما در گالری‌های ما خوب می‌فروشیم، برای اینکه تا اونجایی که می‌تونیم سعی میکنیم که قیمتهای منطقی بذاریم، به همون ثابت شده که هر وقت قیمتهای غیر منطقی گذاشتیم فروشمون بالا نبوده. قیمت خیلی مهمه، مردم این آخرین چیزیه که قراره بخرن، این یه چیز لوکسیه فعلا و جز واجبات زندگیشون نیست اثر هنری که بخرن. بنابراین ما باید خیلی باهاشون راه بیایم که بتونن این رو به خونهشون ببرن. من یه نمایشگاه داشتم دو هفته پیش که خیلی عجیب فروش کرد به اسم نقاشان و مجسمه‌سازان معروف که خودم اصلا فکر نمی‌کردم که خوب بفروشن، برای اینکه اوضاع به نظرم خیلی خوب نمیومد. ولی قیمت‌ها رو سعی کردم منطقی بذارم. خیلی از کارا رو من قسطی دادم و خیلی از کارا رو هم تا اونجایی که شد با هنرمند صحبت کردیم که یک کمی تخفیف بده. همه جور تسهیلاتی فراهم کردن که کار بره تو خونه مردم و خوشبختانه خیلی عجیب و غریب فروش خیلی عجیب و غریبی کردیم. بنابراین ما باید تسهیلات قائل بشیم برای مخاطبمون.
در بخش خصوصی اگر بخواین یک یا دو نمایشگاه مهم رو به یاد بیارید در سال 87، از کدوم ها نام خواهید برد؟
حالا نمایشگاه خیلی خوب گذاشتن این اواخر، جوان ها خیلی خوب شدن، خیلی خیلی خوب شدن. من که از نمایشگاهی که خیلی دوست داشتم از تماشاش بسیار لذت بردم، نمایشگاه نقاشی های فرید جهانگیر بود در گالری اعتماد، نمایشگاه خانم جینوس تقی‌زاده بود در گالری آران که خیلی قوی بود و خیلی تاثیرگذار بود و فوق‌العاده بود به نظر من، نمایشگاه خانم افشان کتابچی بود که همین دیروز تموم شد. نمایشگاه نبود، یک جور چیدمان یا اینستالیشن آرت در مورد بچه‌های غزه بود که خیلی تاثیرگذار بود، و همین نمایشگاه نقاشان معروف خودم که بسیار بسیار موفق بود در لحاظ فروش.
خب ناخوشایندترین اتفاق در عرصه هنرهای تجسمی در سال گذشته چه موردی هست؟
یه مقداری خط‌کشی ها داره فشار میاره. این خط‌کشی ها رو من شخصا دوست ندارم، برای اینکه من 20 ساله که گالری دارم و تو این 20 سال من فکر میکنم که یاد گرفتم که چه چیزایی رو به دیوار گالری بیاویزم و چه چیزایی رو نیاویزم. همه ما همینطور هستیم، همه ما میدونیم که چه چیزهایی نباید در گالری باشه، خط قرمز ها رو خیلی خوب میدونیم. اینی که حالا با هر هفته بخوایم عکس کارا رو بفرستیم که با مجوز بدن، که اغلب میدن، هیچ مشکلی نداشتیم تا حالا، بعضی وقتا خب گفتن این نباشد اون نباشد، ولی هم هزینه داره هم وقت ما رو میگیره، اینا یه مقدار آدم اذیت میکنه.
شنونده گفتگوی من با خانم لیلی گلستان درباره چشم‌انداز هنرهای تجسمی ایران در سال 87 بود. اما سینما. سینمای ایران هم مثل سایر واسطه‌های هنری سال پرفراز و نشیبی رو داشت. سالی که از ماجراهای ناخوشی چون عدم اکران فیلم‌های فرهنگی، عدم راهیابی به بخش رسمی جشنواره مهمی مثل کن و پذیرفته نشدن در اسکار و ناکامی سینمای ایران در ونیز تا ماجراهایی مثل مسائل رخ داده برای گلشیفته فراهانی، در گذشت چهره‌هایی چون خسرو شکیبایی، احمد آقالو، داوود اسدی، اسماعیل داورفر، فرهنگ معیری، مهرداد فخیمی، مهری مهرنیا، رضا ارهام صدر و سید علی میری رو در بر داشت. و البته وقایع خوشایندی مثل ساخته شدن فیلمی چون درباره الی از اصغر فرهادی و البته برنده شدن همین فیلم در فستیوال برلین، برگزاری جشنواره فجری به مراتب بهتر از دو سال گذشته به لحاظ کیفیت فیلم ها و بالاخره سفر یک گروه نسبتاً مهم از هالیوود به تهران و برگزاری ورکشاپ هایی با سینماگران ایران. اما در ادامه سامان سالور کارگردان سینمای ایران مهمان این بخش جنگ فرهنگی هنری ماست تا با این کارگردان جوان همراه بشیم و از سازنده فیلم‌های چند کیلو خرما برای مراسم تدفین و ترانه تنهای تهران بپرسیم که چه نگاهی به 12 ماهی که پشت سر گذاشتیم داره در قلمرو سینمای ایران. آقای سالور،
ارزم به حضورتون که به هر حال این سوالی که شما فرمودید در واقع من جوابش میتونم به دو بخش تقسیم کنم. یکی بخشیه که امسال فیلم‌هایی هست که به اکران رسید و روی پرده به نمایش در اومد، و بخش دوم کارهایی است که سینماگران امسال انجام دادند و برای اولین بار توی جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد.
با در نظر گرفتن این تقسیم بندی که شما کردید، در بخش اول یا همون وضعیت فیلم‌های اکران شده سینمای ایران وضعیت رو چطور ارزیابی می‌کنید شما؟
بازه بخش اول که سینمای اکران هست، متاسفانه باید گفت که باز هم در واقع شاهد این بودیم که اغلب فیلم‌هایی ازشون حمایت شد و فیلم‌هایی مورد توجه واقع شدن که بیشتر به سینمای بدنه منتسب هستن، به سینمای خیلی تجاری و سینمایی که خیلی کمتر بچه فرهنگی هست و خیلی بخش مهم و بخش جدی سینما نیستند. و البته طرحی شاهد بودیم که قرار بود که فیلم‌های فرهنگی هم به اکران برسن توی چند سینمای معدود که فکر میکنم متاسفانه به این دلیل که این طرح از ابتدا خیلی درست انتخاب نشد، مکان انتخاب شده برای نمایش این گونه فیلم‌ها یعنی سینماهای نمایش دهنده و زمانی هم که بهشون اختصاص داده شده بود ناخودآگاه محکوم و منجر به شکست شد. یعنی بعد از اکران 3-4 تا فیلم که از خواب زمستانی شروع شد و بعد از اون فیلم آتش سبز آقای محمدرضا اصفهانی بود، متاسفانه شاید از ابتدا نتیجه هم مشخص بود که شکست می‌خورد.
خب این از وضعیت فیلم‌های اکران شده، اما فیلم‌هایی که توی جشنواره فجر امسال به نمایش در اومدند یا همون بخش دوم تقسیم بندی شما چطور بودند؟ میشه گفت اوضاع امیدوار کننده تر بود در مجموع یا خیر؟
فیلم‌هایی که امسال توی جشنواره بودند، جشنواره فیلم فجر گفتم آینه تمام نمای تولیدات یک ساله سینمای ایران هست، حالا چه خوب چه بد، ولی خوشبختانه باید گفت که امسال فیلم‌هایی که توی جشنواره فیلم فجر بودند فضا و جشنواره مهم‌تر و سینما مایی‌تری بود، شاهد فیلم‌های فیلمسازهای خوبی بودیم، فیلم‌های جدی‌تری وجود داشت نسبت به پارسال، فیلم‌های خوب بیشتر شده بود تعدادشون، جوان‌های تازه نفسی که فیلم‌های اولشون رو ساخته بودند بیشتر به چشم اومدند و فیلم‌هاشون بیشتر و بیشتر دیده شد و امیدوارم فیلم‌هایی که امسال ساخته شدن و سال دیگه به یک معنایی به اکران میرسند و قرار هست که نمایش داده بشند موفق بشند که اکران به همشون برسه و توجهی بشه قطعا فقط به فیلم‌های تجاری، همه فیلم‌ها به طور مساوی حق داشته باشند که از اکران خوب و با زمان مناسب و در مکان مناسب برخوردار بشند. و در باب جشنواره‌ام امسال در اواخر سال فیلم خیلی خوبه دوست عزیزم اصغر فرهادی فیلم درباره علی موفق شد ترس نقره‌ای جشنواره برلین اینو بگیره و همیشه جشنواره‌های خارجی از جشنواره برلین برای سینمای ایران شروع میشه و شاید بشه گفت خیلی استارت مناسب و استارت خوبی هست.
آقای سالور، مهمترین اتفاق خوب سینمای ایران در سال گذشته رو اگر بخواین در مجموع اسم ببرید به چه موردی میتونید اشاره کنید؟
والله من فکر میکنم که بهترین اتفاق این بود که بعد از سالها به این اندیشیده شد که فیلم‌های فرهنگی که طی این سال‌ها ساخته شدن، فیلم‌های دیگر اون و فیلم هایی که با جریان رایج سینما ایران سر سازگاری ندارند و فیلم هایی هستند که غالبا به اکران نمی رسن، فکری براشون شد برای اکران و از طرف خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این امکان قرار شد که براشون به نسبت خیلی کم البته و خیلی محدود، ولی همونش هم فکر میکنم که غنیمت بود که فکر به این شد که اینجور فیلم ها هم حق حیات دارن و حق نمایش دارن.
از شما به عنوان یک کارگردان سوال میکنم که مهمترین فیلم سینمای ایران در سال 87 به نظرتون چه فیلمی بود؟
من فکر میکنم که یکی از اتفاقات خوب امسال ساخته شدن فیلم بسیار خوب اصغر فرهادی به اسم درباره علی بود که واقعا من بعد از دیدنش خودم شگفت زده شدم و فکر میکنم که مدت ها بود یه چنین فیلم خوبی ندیدم.
شنونده یه گفتگوی من با سامان سالور کارگردان درباره چشمانداز سینمای ایران در سال 87 بود. در این لحظه من مهرداد سپهری آخرین برنامه از 45 برنامه‌ای که در سال 87 و در قالب جنگ فرهنگی هنری در کنارتون بودیم رو به پایان میبرم، با امید و آرزوی این که در این 45 برنامه تونسته باشیم رضایت اهل هنر و فرهنگ رو در حد یک برنامه کوتاه رادیویی 25 دقیقه‌ای و هفتگی جلب کرده باشیم. آرزو میکنم سالی نیک و سرشار از زیبایی‌ها و خلاقیت‌های فرهنگی و هنری در پیش باشه. پس تا برنامه بعد.
بله، 45 برنامه جنگ فرهنگی هفته رو شنیدیم از مهرداد سپهری. اما در فرصتی که باقی هست اجازه بدید که شماره پیامکگیر یا اسمسگیر رادیو فردا رو هم با آگاهیتون برسونم که میتونید نظرات خودتون رو به صورت پیام کوتاه به فارسی یا به انگلیسی برای ما به این شماره اسمس کنید. 0420-603-87-41-50 تکرار میکنم 0420-603-87-41-50 و شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-02-2112-41-13 و همونطور که در خلال برنامه هم گفتم نشانی ایمیل رادیو فردا هم هستش info@radiofarda.com و به پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میرسیم. همکارم حمید فاطمی در ساعت 1 بامداد به وقت ایران با خلاصه مهمترین خبرهای روز با شما خواهد بود. تا آن هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.